متی باب 5. خداوند عیسی مسیح عیسی پادشاه آمده و خدمت خود را آغاز کرده. به باب 4 آیه 17 برگردید که می‌فرماید: از آن زمان عیسی به موعظه این پیام آغاز کرد که توبه کنید، زیرا پادشاهی آسمان نزدیک است. با آمدن خداوند عیسی در هم دگرگونی ملکوت خدا رخ میده. فرمان روایی و حکومت خدا نزدیکه. انفجاری شروع شده. در پایان باب 4 از عیسی میخونیم که بدین سان عیسی در سرتاسر جلیل میگشت و در کنیسه های ایشان تعلیم میداد و بشارت پادشاهی را اعلام میکرد و هر درد و بیماری مردم را شفا میبخشید. پس آوازش در سرتاسر سوریه پیچید و مردم همه بیماران را که به انواع مرض امراض و دردها دچار بودند و نیز دیوزدگان و مسروعان و مفلوجان را نزدش می آوردند و آنان را شفا می بخشید. پادشاه قدرت را به دست گرفته و حالا یه پادشاه به چه چیزی نیاز داره؟ خب یه پادشاه برای سلطنت به یک قلمرو و یه سلطه نیاز داره. هر پادشاهی که قبل از مسیح اومده سرزمینی برای سلطنت داشته و ساکنان سرزمین او تابع او هستند. اما نکته عجیب اینجاست، وقتی عیسی مسیح خدمت پادشاهی خود را آغاز میکنه، اولویت او زمین نیست. او به دنبال کشوری با مرز و حد نیست. هنگامی که مسیح عیسی خدمت خود را آغاز میکنه، به دنبال شهروندانی برای پادشاهی خودش میگرده. او به دنبال سوژه هایی است که زانو در برابر او خم کنند. و آیات ما در مورد همین موضوع هستند. ویژگی های رعایای عیسی پادشاه چطور باید باشه؟ اگر مسیحی هستید، برای چه ویژگی هایی باید تلاش کنید که او را خوشحال کنه؟ برکت خداوند بر چه کسانی نازل میشه؟ اجازه بدید به متی 5 رجوع کنیم تا ببینیم پیروان عیسی باید با چه مشخصاتی داشته باشن. چه چیزی در اول لیست او قرار گرفته؟ همانطور که او پادشاهی خدا رو افتتاح میکنه که رشد میکنه و به هر ملتی روی زمین نفوذ میکنه و که در هر نسل تا عصر حال حاضر ما و پس از اون هم وجود خواهد داشت، اولین ویژگی مورد نظر اون چیه؟ آیا شجاعته؟ آیا رشادته؟ شاید قدرت و خرد باشه. آیه 3 می‌فرماید: خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال فقرای در روح. خوشا به حال کسایی که متوجه شدن که فقیر هستن، اینکه اونها مردم نیازمند و ضعیفن. اونها در خود هیچ منبعی برای زندگی خوب در این دنیا ندارن. در ادبیات کهن به جای این کلمه از کلمه گدا استفاده شده. این ویژگی که ما بحثمون رو باهاش شروع می‌کنیم بسیار مفیده، چون راهی برای نزدیک شدن به این لیست هشتگانه است که شما رو خرد می‌کنه. این ویژگی بار سنگینی رو بر پشت شما می‌ذاره که نمی‌تونید اون رو تحمل کنید. اگر این فهرست هشتگانه رو به عنوان ویژگی‌هایی در نظر بگیرید که برای ورود به پادشاهی عیسی باید به اونها دست پیدا کنید، خیلی زود دلسرد و سرخورده می‌شین. یکی از ویژگی‌هایی که عیسی فهرست می‌کنه چیزی نیست که ما رو شهروند ملکوت خدا کنه به هیچ عنوان. اون چه ما رو شهروند عیسی می‌کنه در باب 4 آیه 17 پیدا میشه: توبه کنید زیرا پادشاهی آسمان نزدیک شده. راه ورود به ملکوت خداوند توبه است. ما از شیوه زندگی سابق خود که همراه با گناه، خودخواهی، اتکای به خود، خودمحوری، رفتار توهین‌آمیز نسبت به خدا بوده، روی برمیگردونیم و در عوض به عیسی روی میاریم. در باب 4 آیه 19 آمده که از او پیروی کنید. همانطور که انجیل متی مشخص کرده و رسولان هم تعلیم میدند و مینویسند، توبه و ایمان به عیسی و اعتماد به کار مسیح بر روی صلیب برای آمرزش گناهانه که رستگاری رو برای شخص به ارمغان میاره. ما به کسی نیاز داریم که غیر از خودمون باشه، کسی که ما رو نجات میده، بازخرید میکنه، تاوان گناهان ما رو میپردازه و خشم خدا رو که ناشی از گناهانمونه به سمت خود میبره و اون رو از ما دور میکنه. ما به یک نجات دهنده نیاز داریم. عیسی مسیح اون نجات دهنده است. پادشاهی که اومد تا جان خودش رو برای رعایای خودش فدا کنه. اعمال رسولان میفرماید: غیر از عیسی مسیح کسی نیست که بتواند ما را رستگار سازد. چون در زیر این آسمان نام دیگری وجود ندارد که مردم بتوانند توسط آن از گناهان نجات یابند. خوشا به حال فقیران در روح، زیرا اونها با دست خالی و توهین نزد خدا میان تا خدای بخشنده و مهربان رو کشف کنند. ما از نظر روحی فقیر میایم و میگیم چیزی در دستم نیست، فقط به صلیب میچسبم. این فقر روحی کل زندگی مسیحی ما رو نشون میده. ما باید دائما از نارسایی، ضعف، گناه، نیاز شدید خود به خدا آگاه باشیم. ما مثل نیهای شکسته این فتیله هایی که دود میکنن. اما کتاب مقدس در مورد عیسی چه میگه؟ که او نی کبود را نمی شکنه و فتیله در حال دود را از بین نمی بره. خوشا به حال اونهایی که از نظر روحی فقیر هستند. چرا؟ عیسی می فرماید زیرا ملکوت خدا از آن آنهاست. آمدن به سوی خدا با فقر روحی موجب برکت بیش از حد خدا شده. و حالا دومین ویژگی، یعنی عزاداران. خب دومین ویژگی عیسی برای کسانی که در پیشروی پادشاهی اون نقش دارن چیه؟ آیا این هم شجاعته؟ به آیه 4 توجه کنید. خوشا به حال سوگواران زیرا اونها تسلی خواهند یافت. در حال حاضر ما شروع به درک اولویت‌های خدا کردیم. خوشا به حال سوگواران که گریه و زاری می‌کنند. ما به طور طبیعی به کسانی فکر می‌کنیم که برای مرگ یکی از عزیزان عزادارند و کلیسای هارپر این هفته تجربه این عزاداری رو داشته و ما با دو برادر مسیحی خودمون خداحافظی کردیم. چیزی که اون دو تشییع جنازه رو مشخص کرد غم و اندوه بود. بله، اما امید هم وجود داشت. امیدوار باشین چون عیسی مسیح بر مرگ غلبه کرده. مرگ دروازه حضور در مقابل عیسی مسیحه. البته سوگواری فقط به مرگ یکی از عزیزان محدود نمیشه. ما برای همه چیز عزادار هستیم. ما سوگوار از دست دادن رویاها، امیدها و آرزوهامون هستیم. ما برای از دست دادن سلامتی، دوستیها، شادیها و شادیهای جوانی خود سوگواری میکنیم. ما عزادار وضعیت این دنیا هستیم. اینطور نیست؟ آه که چقدر دنیای ما سزاوار گریه و زاریه. آه که چقدر درد اطراف ما بی اندازه است. و کسانی که رنج میکشن قابل شمارش نیستن. مسیحیان نسبت به چنین چیزهایی حساسن و در درون ما عزاداری و سوگواری وجود داره. مسیحیان هم از رنج ابدی کسانی که بدون شناخت مسیح میمیرن آگاه هستن و این هم باعث سوگواری قوم خدا میشه. دلیل دیگری برای عزاداری وجود داره و شاید عیسی هم این رو در ذهن داشته. این عزاداری برای گناهانمونه. آگاهی از این که گناه ما خدا رو ناراحت و اندوهگین میکنه. ما سوگواری میکنیم که اون چیزی که باید باشیم نیستیم. بله، زندگی مسیحی لذتی است وصف‌ناپذیر، اما مسیحیان عزادارن. و عیسی میفرماید این بخشی از زندگی پربرکته. چرا؟ چون اون قول میده که اونها تسلی خواهند یافت. خداوند خدای مهربانیه. او اشکای ما رو میبینه. او قلب‌های سنگین ما رو میشناسه و او خدایی است که در جای دیگه میخونیم آرامش به معنای آرامشه و مردمش رو در این زندگی دلداری میده. او این کار رو میکنه، اما آسایش کاملتر و آینده‌ای در راهه. مکاشفه 21 از آسمان‌ها و زمین جدید صحبت میکنه. خوب نگاه کن، خانه خدا از این پس در میان انسان‌ها خواهد بود. از این پس خدا با ایشان زندگی خواهد کرد و ایشان خلق‌های خدا خواهند شد. بله، خود خدا با ایشان خواهد بود. خدا تمام اشک‌ها را از چشمان آنها پاک خواهد ساخت. دیگر نه مرگی خواهد بود و نه غمی، نه ناله‌ای و نه دردی. زیرا تمام اینها متعلق به دنیای پیشین بود که از بین رفت. خب، اگر پادشاهی عیسی قرار در سراسر جهان گسترش پیدا کنه، شاید او به سربازان مجرب و قوی و ماهر در شمشیرزنی نیاز داشته باشه. اما در آیه 5 که می‌خونیم این مورد ذکر نشده. آیه 5: خوشا به حال حلیمان زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. این کلمه به معنای ملایمته. در اینجا تعریفی از فروتنی وجود داره. ویژگی اخلاقی مثبت برخورد با مردم به شیوه مهربانانه و با تواضع و با ملاحظه. در موارد بسیار کمی عیسی خود رو توصیف میکنه، اما در یک مورد او این کلمات رو به کار میبره. من ملایم و فروتنم. اولین کلمه مهربان به معنای فروتنیه. به هر حال نرمی یه نقطه ضعف نیست. شاید فروتنی در هنگام تحت فشار قرار گرفتن ظاهر بشه. کسی که حلیمه در شرایط سخت خویشتنداری میکنه. این افراد از نیروی خدا برخوردارن که خداوند به شیوهی کنترل شده از طریق اونها عمل میکنه. به عنوان مثال، شخص حلیم وقتی مورد حمله لفظی قرار میگیره به همون شکل رفتار نمیکنه، بلکه با ملایمت و فروتنی پاسخ میده. شاید این هم به نوعی نرمی و ملایمت باشه. فردی عنوان کرده که احتمالاً هیچ صفتی در یک مسیحی زیباتر از نرمی و ملایمت نیست. این صفت مردانگی رو تقویت میکنه، زنانگی رو زینت میده. جواهریه که به لطف خداوند جلا داده شده. آیا میتونیم قبول کنیم که به طور کلی این ویژگی کمیاب در دنیای ماست؟ در مجموع به نظر نمی‌رسه که اونهایی که موافقن، کسانی که در راه بالا رفتن از نردبان هستن، قدرتمندان، تاثیرگذاران، کسانی که به نظر می‌رسه خوب عمل می‌کنن و این زمین کنونی رو به ارث می‌برن، تمایلی به حلم و صبوری داشته باشن. اما عیسی به عنوان پادشاه خدا در آیه 5 وعده میده که زمین میراث حلیمان است. ای مسیحیان، روزی زمینی جدید وجود خواهد داشت و در اون سلطنت خواهید کرد و از اون لذت میبرید. و حتی اگر این زمین در حال حاضر سقوط کرده، حتی اگر به نظر میرسه که شریران پنجه های خود رو روی زمین فرو کردن، ما هنوز هم میتونیم از زمین لذت بسیاری ببریم. زیبایی اون هنوز هم مشخصه. اون هنوز هم میتونه شما را به پرستش خدا سوق بده. ما باید سرعت رو بالا ببریم. و از اونجایی که بین ویژگی های چهارم و ششم تلاقی وجود داره، اونها رو با هم در نظر گرفتیم. ویژگی های بعدی، درستی و پاکدلی. آیه 6 میفرماید: خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. آیه 8: خوشا به حال پاکدلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. آیه 6 حاوی زبان قویه، گرسنگی و تشنگی. خداوند از قومش میخواد که مشتاقانه خواهان عدالت باشن. او از اونها میخواد که تشخیص بدن که بدون عدالت یه چیزی کمه و کم و کسری وجود داره. کسانی که گرسنه غذا و تشنه آب هستن این کار را انجام میدن، چون بدون اینها میمیرن و فقیر خواهند شد. یک مسیحی مشتاقه که خودش هم مقدس باشه. یک مسیحی از مشاهده نابرابری در برابر خود یا در دنیای اطراف خود آشفته میشه. همانطور که قلب شخص دلسوز هنگام مشاهده سوء تغذیه در اردوگاه پناهندگان به درد میاد، قلب فرد مسیحی هم در صورت عدم وجود عدالت به درد میاد. اما عیسی میفرماید چنین مسیحی های خوشنود خواهند شد. چرا؟ چون در جای دیگه میخونیم ملکوت خدا ملکوت صلح، عدالت و شادیه. این عدالت یک بار دیگه در اینجا و در حال حاضر تجربه میشه. کجا؟ در میان خلق خدا، در کلیسای محلی. کلیسای محلی باید در پیشگاه خدا به شیوه درست زندگی کنه و ویژگی اخلاقی خوب و خردمندانه او رو منعکس کنه. با این حال این عدالت در زندگی آینده در آسمان‌ها و زمین جدید، جایی که شر وجود نداره، به طور کامل‌تری تجربه میشه. در جای دیگه می‌خونیم که بی‌انصافان وارث ملکوت خدا نخواهند شد. به همین ترتیب خوشا به حال پاکدلان. عیسی در جای دیگری گفت: زیرا افکار شیطانی از دل بیرون می‌آیند، قتل، زنا، فحشا، دزدی، شهادت دروغ و تهمت. اما خدا را شکر عیسی طبیب دل و در قدوس خود ساکنه. او روح در ایماندار و پاک کننده دل هاست و ما هم در این پاکسازی شرکت میکنیم. ما همراه با داوود در مزمور 51 فریاد میزنیم: خدایا قلب پاکی در من ایجاد کن. ما نه تنها دعا میکنیم، بلکه بر روی مسیح هم تمرکز میکنیم. این اشاره ای از دوم قرنتیانه. ذهن خود را تجدید میکنیم، اشاره ای از رومیان. برای یک قلب پاک نبردی صورت میگیرد. ما نه تنها دعا میکنیم، نه تنها در ذهن خود در کاری شرکت میکنیم، بلکه در اعمال خود هم خویشتنداری میکنیم. گناهی رو که به آسانی باعث حواس پرتی میشه رو دور میندازیم، درگیر گناه نمیشیم. ممکنه وسوسه بشیم، اما در مقابل گناه مقاومت میکنیم و در عمل از اون پیروی نمیکنیم. پاکی دل چیه؟ عیسی میفرماید ما خدا رو خواهیم دید. چه زمانی؟ خب ما در این زندگی از معاشرت با خدا لذت میبریم، اما روزی که از این دنیا رفتیم و جلال پیدا کردیم و به قدرت خدا کاملا صالح شدیم، او رو حضورا خواهیم دید. حالا ویژگی بعدی که رحیم بودن و مهربانی است. قوم خدا چه ویژگی های دیگری رو باید نشون بده؟ اجازه بدیم به آیه 7 برگردیم. خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. شخص رحیم کسیه که نسبت به مصیبت دیگران دلسوزی میکنه و با شفقت رفتار میکنه. صحنه شگفت انگیزی در بینوایان وجود داره. زمانی که ژان والژان پس از 19 سال از زندان آزاد میشه، اسقف کلیسا با او به مهربانی رفتار میکنه. ژان خسته و گرسنه مورد استقبال و تغذیه قرار میگیره و جایی برای اقامت تا زمانی که نیاز داره به اون داده میشه. اما ژان نمیدونه چطور بیرون از زندان زندگی کنه و در یک لحظه با ترس با در یک لحظه با ترس نقره کلیسا را می‌دزده. متأسفانه ژان والژان توجه پلیس رو به خودش جلب می‌کنه و اونها نقره را همراه اون پیدا می‌کنن و اونها البته به درستی فرض می‌کنن که این نقره ها دزدیده شده و بنابراین ژان با بازگشت به زندان روبرو میشه، جایی که تقریبا به طور قطع باقی روزهای خودش رو باید در اونجا سپری کنه. وقتی که پلیس او رو به عنوان بخشی از تحقیقات خود و برای بازگرداندن نقره به پیش اسقف میاره، اسقف فریاد میزنه که ژان شمدان‌های اون نقره رو فراموش کرده و رفته و در مقابل پلیس اون شمدون‌ها رو به اون میده. اسقف پلیس رو متقاعد میکنه که نقره دزدیده نشده بلکه یک هدیه است و او دلسوزی و رحمت خودش رو نشون میده. قوم خدا مورد رحمت قرار گرفتن. اوسیان ما نسبت به خدا سزاوار اینه که برای ابد از او جدا بشیم. با این حال او به مسیحیان اون چیزی رو که سزاوارشونه نمیده. بلکه او شفقت داره. او از طریق عیسی مسیح به اونها رحم میکنه. پتروس رسول اینطور بیان میکنه: در گذشته شما قومی نبودید، اما اکنون قوم خدا هستید. زمانی شما از رحمت الهی کاملا بیخبر بودید، اما اکنون رحمت او از آن شماست. پولس رسول اون رو اینطور بیان میکنه: ما نیز طبیعتا سزاوار خشم و غضب خدا بودیم، اما خدا آنقدر در رحمت و بخشایش ثروتمند و در محبتش نسبت به ما کریم است که اگرچه به علت خطاهای خود مرده بودیم، ما را با مسیح زنده گردانید. از راه فیض خداست که شما نجات یافته اید. خداوندی که رحمت داره به ما رحم کرده و با تجربه رحمت خدا قوم خدا باید مهربون باشن. و حالا ویژگی بعدی، صلح طلبان. عیسی دو فضیلت دیگر را فهرست‌بندی میکنه. اول این رو بدونین، یکی از آثار گناه نزاع، تفرقه و خصومته و این گناه عمدتا بین خدا و شخص گناهکار دشمن خداست. کار رحمانی خدا در انجیل، یعنی اون چه خدا در مسیح به دست آورده، برقراری صلح بین گناهکار و خدا برای ایجاد آشتی بوده. چه حقیقت شیرین و دوست داشتنی این که ما مسیحیان با خدا در صلح هستیم. به وضوح به یاد دارم اولین باری که واقعا به گناهام نزد خدا اعتراف کردم و تقاضای بخشش کردم که خدا میدونست چه اشتباهی هم انجام دادم و مسیح برای اونها همه اونها تاوانی پرداخته و منو دوست داره. نمیدونستم که دارم چه بار سنگینی هم میکنم و این بار از روی شونه هام برداشته شد و چه آرامشی نصیب من شد. خداوند صلح آفرینه، فرزندان او باید صلح‌جو باشن. عیسی در آیه 9 میفرماید: خوشا به حال صلح‌جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. و باز هم کلیسا عرصه‌ایه که این ویژگی در اینجا و در حال حاضر در اون انجام میشه. پولس میگه در کلیسا باید برای وحدت روح در پیوند صلح تلاش کنیم. ما میدونیم که گناه باعث ایجاد اختلاف در ازدواج، نزاع بین والدین و فرزندان، اختلاف بین خواهر و برادران میشه. همه اینها خیلی دردناکه. کتاب مقدس به فرد مسیحی میگه اگر ممکن است که باید اذعان کن که چنین چیزی گاهی اوقات چنین هم نیست، تا آنجا که به شما بستگی دارد با همه در صلح زندگی کنید. ما چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ اگر به خاطر بیاریم که خدا یار و یاور ماست و اگر به او به عنوان داور کامل اعتماد کنیم و داوری و اصلاح و تأدیب رو به او بسپاریم، حتی زمانی که به ما ظلم هم میشه صلح طلب خواهیم بود. زمانی که مسیح رو تقلید کنیم صلح‌جو خواهیم بود. مسیحی که وقتی به او ظلم شد و داشت بر روی صلیب میمرد، برای کسانی که او رو مسخره میکردن طلب بخشش کرد. جایزه صلح‌جویی چیه؟ عیسی میفرماید که اونها پسران خدا نامیده خواهند شد. هیچ امتیاز و پاداشی بهتر از این نیست که در خدا خانواده خدا باشیم و فرزند او نامیده بشیم. خوشا به حال جفا شدگان. آخرین برکتی که بیان شده و چیزی که توضیح داده شده مربوط به آزار و اذیته. ممکن انتظار داشته باشید که با آمدن پادشاه خدا و دگرگونی ملکوت خدا، اگر قوم خدا از این ویژگی تقلید کنند، ممکن انتظار یک زندگی راحت رو داشته باشند. اما افسوس که اینطور نیست. آیه 11 می‌فرماید: خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخن بدی به دروغ علیهتان بگویند. به گفته عیسی زندگی پربرکت زندگی آزار دیده است. ارزش‌هایی که عیسی بیان کرده ارزش‌های جهانی نیستند. اونها در تضاد با ارزش‌های جهان هستند. دنیا و اونهایی که در اون هستند به اتکا به نفس احترام می‌ذارن، به این طریق که اول از همه مراقب زندگی خودشون هستن. اگر برای بالا رفتن از نردبان باید تفرقه و نفاق بیاورید، همین کار رو انجام بدید. اگر برای رسیدن به اونچه میخواید باید مغرور باشید، پس ادامه بدید. اگر میوه حرام و گرسنگی و تشنگی به ناحق میخواید، بذار قلبت مسموم بشه. دنبال منافع شخصی و دوستدار لذت خودت باش. عاشق پول باش. در تمام این مدت تظاهر کن. ارزش‌های مسیح با ارزش‌های جهان در تضاده و قوم مسیح که با این ارزش‌ها زندگی می‌کنند، خصومت جهان را به خودشون جلب می‌کنند. اما عیسی می‌فرماید پادشاهی خدا متعلق به کسانیه که به خاطر عدالت جفا می‌بینند. مسیحیان باید از چنین چیزی خوشحال شوند. بشند زیرا پاداش اونها در بهشت زیاده. رنج کنونی، شکوه بی همتا، شادی، آرامش در زندگی آینده رو به همراه داره. بنابراین عیسی برای پادشاهی خود به دنبال رعایاست. قوم او باید برای این چیزها تلاش کنند. برای تقلید از این چیزها مشتاق اتکا به روح القدس باشید. وقتی اونها این کار رو انجام میدن، زندگی اونها به سمت پادشاهی خواهد رفت که اینها رو به زندگی به خوبی زندگی کرده. ای مسیحیان، اهداف زندگی شما چیه؟ امیدها و جاه طلبی های شما چیه؟ آرزوهاتون؟ دعای شما شامل چه چیزهایی است؟ این مورد ارزش پرسیدن این سوالات و ارزش مقایسه پاسخ های ما با اولویت های عیسی برای قومش رو داره. شاید هیچ چیز غیر خدایی در دعای شما نباشه. شاید هم پر از چیزهای خوب و درست و نیازهای واقعی باشه. اما اگر آرزوهای دعاهای شما شامل این خصوصیات نباشه، از طلب این ممکنه یک یا دو درجه اگر آرزوها و دعاهای شما شامل این خصوصیات نباشه، ممکنه که یک یا دو درجه از مسیرتون خارج شده باشین. برای بازگشت به مسیر، دعاهای ما باید مرتبا شامل فریاد برای فقر روحی باشه که خدا رو خوشنود میکنه. دعا برای داشتن یک قلب پاک، درخواست از خدا برای عطا کردن گرسنگی و تشنگی برای عدالت، اشتیاق برای داشتن قلبی مهربان، نگرشی فروتنانه و هدیه‌ای صلح‌آمیز، کمکی برای شهادت مؤثر درباره مسیح، و وقتی که خصومت و آزار و شکنجه فرا میرسه، دعا برای داشتن قلبی که برای رنجی که عیسی مسیح کشیده شادمان میشه. آمین.